ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر شهری که با رادیو فردا همراه شدید. در 26 تیر ماه چهارشنبه شب برای شنیدن تازه ترین اخبار ایران و جهان. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی این چهارشنبه شب مثل همیشه با مراد ویسی. سلام بر شما.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران با پیشنهاد آنچه عبور از اختلافات در کشور خواند گفت آنها که آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی در سخنانی که روز سه‌شنبه در جمع شماری از فرماندهان و رزمندگان پیشین جنگ ایران و عراق ایراد کرد گفت باید گذشت داشته باشیم و به فکر اهداف بلند مدت آینده باشیم. حسن روحانی در سخنان خود به نام کسی اشاره نکرد، اما طی هفته‌های گذشته گروه‌ها و برخی چهره‌های سیاسی از او خواسته‌اند برای پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و آزادی زندانیان سیاسی اقدام کند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران می‌گوید این وزارتخانه منتظر تعیین ترکیب تیم مذاکراتی هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 از سوی حسن روحانی رئیس جمهور منتخب است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی روز چهارشنبه گفت گروه 5 به علاوه 1 نیز برای مذاکرات جدید با ایران اعلام آمادگی کرده است. مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 بر عهده دبیر شورای عالی امنیت ملی است و رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دبیر این شورا را منصوب می کند. حسن روحانی نیمه مرداد ما پس از مراسم تنفیذ و تحلیف کار خود را به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران آغاز خواهد کرد. 29 نفر از مقام‌های پیشین آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از او خواستند با دولت جدید ایران که از مرداد ماه بر سر کار می‌آید راه دیپلماسی را در پیش گیرد. این درخواست پس از آن مطرح می‌شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است ایران تا رسیدن به خط قرمز هسته‌ای فاصله کمی دارد و جهان به حسن روحانی که به گفته او گرگی در پوست میش است نباید اعتماد کند. در میان امضا کنندگان نامه به اوباما می توان به توماس پیکرنیک سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، آن ماری اسلافتر معاون اول هیلاری کلینتون و لری ویلکرسون رئیس دفتر کالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریکا اشاره کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران فردا پنجشنبه برای دیدار با جلال طالبانی رئیس جمهوری بیمار عراق راهی این کشور می شود. علی سعیدی معاون امور بین الملل رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که این سفر 2 روزه خواهد بود. وی همچنین آخرین رقم مبادلات تجاری ایران و عراق را 13 میلیارد دلار اعلام کرد. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق پس از سکته مغزی و طی دوره درمان در آلمان هم‌اکنون در شهر سلیمانیه به سر می‌برد. و خبر آخرین که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده نمیخواهد موضوع پناهندگی ادوارد سنودن بر روابط واشنگتن و مسکو تأثیر منفی بگذارد. ادوارد سنودن کارمند پیمانی سابق نهادهای امنیتی آمریکا هم‌اکنون در فرودگاه مسکو منتظر پناهندگی برای سفر به آمریکای جنوبی است.
متشکرم از مراد ویسی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مرحله شامگاهی رادیو فردا در چهارشنبه شب. اگر سری به سایت ما بزنید میتونید این اخبار کوتاه رو اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. و همینطور همکاران من در بخش سایت تلاش میکنن هر چند ساعت یک بار اخبار رو در کل سایت بروز کنند. در ادامه پیشبینی شرایط تازه برای حل اختلاف ایران و آمریکا با روی کار آمدن حسن روحانی.
میشه از امریکایی‌ها امتیاز گرفت به شرط اینکه ایران آماده باشه در این رابطه با جدیت و با خواست حل مشکل وارد عمل بشه.
محمد نوریزاد نویسنده و مستندساز معترض از کودک بهایی دیدن کرد که پدر و مادرش هر دو در زندانند.
به عنوان یک مسلمان، یک شیعه از نسل آینده این پسر بچه و از خودش پوزش خواهی کردم، به خاطر آسیب هایی که دیدن، به خاطر رنج هایی که از الان داره متحمل میشه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه اقتصادی نماگر پخش میشه. با ما بمونید. ابتدای برنامه در بخش تحلیلی سری بزنیم به سوریه که با ادامه بحران تو این کشور، کشورهای منطقه به خصوص همسایگان سوریه به شکل روزافزونی تحت تاثیر نارامی‌ها در این کشور قرار گرفتند. در همین راستا هم یکی از تحلیلگران سوریه ساکن لبنان روز چهارشنبه در منزلش به قتل رسیده. از نوشین سید حسینی می‌شنویم.
پس از آنکه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعزام نیروهای حزب تحت امرش به سوریه برای کمک به دولت بشار اسد را علنی کرد، سرریز بحران سوریه به لبنان قطعی به نظر می رسید. مردان مسلح روز چهارشنبه با یورش به منزل یکی از چهره‌های شاخص طرفدار حکومت سوریه که در شهر السرفند لبنان سکونت داشت، او را به رگبار گلوله بستند و کشتند. به گفته مسئولان امنیتی لبنان، حدود 30 گلوله به جسد محمد زرار جمو اصابت کرده بود. محمد زرار جمو تحلیلگر سیاسی سوری و از مدافعان سرسخت حکومت بشار اسد که روز چهارشنبه به قتل رسید، اغلب با حضور در شبکه‌های تلویزیونی عربی با انتقاد از مخالفان بشار اسد آنها را خائن می‌نامید. ساعتی پیش از این حادثه هم روز سه‌شنبه در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر خودروی حامل اعضای حزب الله لبنان در نزدیکی مرز مشترک لبنان و سوریه دست کم 2 نفر مجروح شدند. در حالی که کشته شدن سیاستمداران، نظامیان و خبرنگاران در سوریه چندان غیر معمول نیست، ولی ترور یک شخصیت سوری در لبنان حادثه کم سابقه است. ولی این تمام ماجرا نیست و سرریز بحران سوریه به لبنان ختم نمی‌شود و عراق ناآرام را هم درگیر کرده است. به طوری که نماینده سازمان ملل در عراق روز سه‌شنبه نسبت به تشدید خشونت‌ها در آن کشور و پیوند آن با جنگ داخلی سوریه هشدار داد. به گفته مارتین کوبلر، نماینده سازمان ملل در بغداد، عراق خط گسلی میان شیعیان و سنی هاست و بی‌تردید آنچه که در سوریه رخ می‌دهد عواقبش بر چشم‌انداز سیاسی عراق هم تأثیر می‌گذارد. آقای کوبلر به شورای امنیت سازمان ملل از حضور روزافزون گروه‌های مسلح عراقی در سوریه خبر داده و سپس بر مبنای برخی گزارش‌ها نتیجه گیری کرده که بحران سوریه نه تنها به عراق سرریز کرده، که عراقی‌ها با حضور در داخل سوریه علیه یکدیگر دست به سلاح بردند. از سوی دیگر به گزارش سازمان ملل، 1,800,000 نفر از شهروندان سوری در پی جنگ داخلی آن کشور به کشورهایی از جمله اردن و ترکیه گریختند. سوریه 22 میلیون نفر جمعیت دارد که بنابر اطلاعات سازمان ملل 30% از آنها به کمک نیاز دارند و نزدیک به 8% از آنها نیز آواره و پناهنده شدند. بر اساس آمار سازمان ملل تاکنون حدود 100,000 نفر در جریان جنگ داخلی سوریه جان خود را از دست دادند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. از جمله اینکه یک فعال سوریه طرفدار حکومت بشار اسد در لبنان به دست مردان مسلح کشته شده و در واقع به او گلوله اصابت کرده. او تحلیلگر سیاسی سوری بوده که با حضور در شبکه‌های تلویزیونی عربی به انتقاد از مخالفان بشار اسد میپرداخت و اونها رو خائن مینامید. میتونید در مورد همین موضوع بیشتر بخونید اگر سری بزنید به سایت ما radiofarda.com.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما از سوریه برگردیم به ایران، بریم سراغ موضوع زندانیان سیاسی. محمد نوریزاد، نویسنده و مستندسازی که در جریان حوادث بعد از انتخابات جنجال برانگیز سال 88 از صفحه اصولگرایان جدا شد و به یکی از منتقدان سرشناس سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بدل شد، بارها به زندان افتاد و به تازگی به دیدار کودکی بهایی رفته که پدر و مادرش هر دو در زندان هستند. محمد نوریزاد بر پاهای این کودک 4 ساله بهایی بوسه زده و حس و حال خودش و شرحی از خانواده این کودک رو هم در مطلبی در سایت خودش منتشر کرده. در مورد همین موضوع از همکارم علیرضا کرمانی بیشتر میشنویم.
بوسه بر پای بهایی کوچک، این عنوان مطلبی است که محمد نوریزاد، نویسنده و مستندساز شیعه و البته اصولگرای سابق، به تازگی بر روی وبسایت شخصیش منتشر کرده. محمد نوریزاد به دیدار آرتین، کودک 4 ساله بهایی رفته، بر پای او بوسه زده، از او پوزش خواسته است. به روایت محمد نوریزاد، در خانه آرتین جای پدر و مادر خالی است. هر دو در زندانند و از آن خانواده یک مادر بزرگ مانده و یک نوه 4 ساله. از محمد نوریزاد میپرسیم آرتین را چگونه پیدا کردی و چه شد که به دیدن او رفتی؟
من با زندانیان وقتی ملاقات میکنم میشنوم که بانوان ما، بانوان زندانی ما با بهائیانی زندانی هستند که انسانهای شریف و درستکارن. آدم تو زندان ذات خودش رو رو میکنه برای اطرافیانش، عصبی، صبور، انسانه. با همین خانومان وقتی صحبت میکردم متوجه شدم که همسر یکی از این خانومهای بهائی مثلا در رجای شهرم هست و یه پسر بچه 4 ساله دارن، میشه مادر بزرگ نگهداری میشه. خب من رفتم به این منزل و به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک شیعه از نسل آینده این پسر بچه و از خودش پوزش خواهی کردم، به خاطر آسیب هایی که دیدن، به خاطر رنج هایی که الان داره متحمل میشه.
بهار 2 سال پیش بود که از بازداشت گروهی از شهروندان بهایی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جمهوری اسلامی ایران خبر رسید. جامعه جهانی بهاییان اعلام کرد بهاییان بازداشت شده با مؤسسه آموزش عالی بهاییان مرتبط بودند، مؤسسه‌ای که به آموزش غیر حضوری دانشجویان اخراجی بهایی از دانشگاه‌های ایران می‌پرداخت. آقای نوریزاد در مطلبش آورده: به آرتین گفتم پسرکم، من از طرف آنانی که در این سالهای اسلامی بر تو و همکیشان تو جفا باریده اند از تو پوزش میخواهم. به او گفتم وقتی پاپ رهبر کاتولیک های جهان خم میشود و پاهای یک دخترک بزهکار مسلمان را میشوید و بران بوسه میزند، من چرا به نمایندگی از دم و دستگاه عریض و طویل رهبر مسلمین جهان و مراجع پشت به پشت شیعه بر پاهای کوچک و بهشتی تو بوسه نزنم؟ در یکی از پاراگراف های پایانی نوشته محمد نوریزاد میخوانیم: در آن خانه کوچک احساس کردم از رهبر مسلمین جهان به خدا نزدیکترم، از همه مراجع شیعه فهیمتر و با تقواترم، از آقایان روحانی، خاتمی و هاشمی رفسنجانی و همه نمایندگان مجلس برترم. چرایش را از خود محمد نوریزاد میپرسیم.
این نشون دهنده غرور من نیست، خدا شاهده. اصلا اینجوری برداشت نشه که من دارم مثلا حق میفوشم، غرور میبرزم، نمیدونم حالا چی شده، شرق القمر کرده. نه، من اطمینان دارم آقای خاتمی دلش توی اون خونه. بسیاری از برجستگان مراجع اینو میفهمن ولی شهامت ندارن، به خاطر اینکه انقدر ما جبر رو آلوده کردیم و زهرآگین کردیم که اگر یک نفر قدم فراتر از خواست حاکمیت بگذاره، او رو در سیبل تهمت ها و آسیب ها میگذاریم و هرچی میتونیم بر او میباریم، صرفا به خاطر اینکه اگر این یکی رفت دومی هم پشترش خواهد رفت، سومی هم خواهد رفت و رشته کار از دست ما بیرون خواهد آمد.
محمد نوریزاد در شرح حال بهایی کوچک و خانواده اش میگوید آرتین کوچک یک شنبه به یک شنبه به ملاقات میرود، یک بار به کرج برای ملاقات پدر و عمویش و یک بار به زندان اوین برای ملاقات مادرش. به نوشته آقای نوریزاد، پدر و مادر آرتین جز این که بهایی‌اند هیچ خطایی مرتکب نشدند. پس جرمشان چیست؟ محمد نوریزاد خود پاسخ می‌دهد: جرمشان تدریس به جوانان بهایی است، تدریس به جوانانی که به حکم دستگاه‌های اسلامی از تحصیل محرومند.
محمد نوریزاد، نویسنده و مستندسازی که در جریان حوادث بعد از انتخابات بارها به زندان افتاده، به دیدار یک کودک بهایی رفته بود و در مورد این دیدار میشنیدیم از علیرضا کرمانی.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
7:00 شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا و مجله شامگاهی با شما هستیم و یک گزارش دیگه میشنویم. انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری تلاش‌های زیادی رو چه در داخل ایران و چه در سطح بین‌المللی برای استفاده از این فرصت برای بهبود روابط ایران با دنیای خارج از ایران برانگیخته. به خصوص اینکه بعضی‌ها افق گفتگوهای رو در روی ایران و آمریکا برای حل اختلاف‌های این دو کشور رو روشن‌تر ارزیابی می‌کنند. از فریدون زرنگار میشنویم.
به نوشته روزنامه آرمان، اسدالله عسکر اولادی عضو اتاق بازرگانی ایران گفته است که حاضر است برای تأسیس اتاق بازرگانی ایران و آمریکا تا دفتر آقای خامنه‌ای و دفتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم برود. اسدالله عسکر اولادی در مورد تأسیس اتاق مشترک ایران و آمریکا تأکید کرده است اگر به او مسئولیت داده شود کفش‌هایش را ور می‌کشد و این کار را به سامان خواهد رساند، اما الان اختیار، اجازه و قدرت این کار را ندارد. آقای عسکر اولادی بر این باور است که از هر دری باید وارد شد و یکی از این محورها تماس با اتاق‌های بازرگانی آمریکاست و رایزنی با ارکان مختلف در داخل کشور. اظهار نظرهای آقای عسکر اولادی در حالی مطرح می شود که در آستانه آغاز به کار رسمی دولت جدید در ایران، شماری از مقام‌های سابق آمریکایی در روزهای گذشته با فرستادن نامه‌ای برای باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور خواستار آن شدند که دولت آمریکا با دولت جدید ایران وارد گفتگو شود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در نامه این افراد آمده است که انتخاب شخصی میان رو چون حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری یک فرصت بالقوه را برای گفتگوی ایران و آمریکا پدید آورده است. امضا کنندگان این نامه آقای اوباما را از انجام هر گونه اقدام تحریک‌آمیز که سبب محدود شدن پنجره فرصت برای در پیش گرفتن سیاستی میان روتر در قبال ایران شود برحذر داشتند. از هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان ایرانیان در نیوجرسی آمریکا پرسیدم آیا می توان به احتمال گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا خوشبین بود؟ هوشنگ امیراحمدی:
امریکایی ها که همیشه گفتند و خواستند که با ایران مذاکره مستقیم داشته باشند، مشکل مذاکره مستقیم طرف ایران بوده، طرف امریکا نبوده. اما مذاکره مستقیم همیشه امریکایی ها گفتند بر اساس یک برنامه مذاکره باید باشه. یعنی امریکایی ها درخواستشون از ایران بسیار مشخصه، یک سری مسائل هست در دید امریکا که باید حل بشه برای رفع نگرانی امریکا. قطعنامه های سازمان ملل هست، مسئله هسته‌ای و نگرانی های دیگه هست در رابطه با حماس و حزب الله و نمیدونم سوریه و غیره. امریکایی‌ها همیشه حاضر خواهند بود مذاکره مستقیم بکنن، اما امریکایی‌ها به نظر من حاضرن به میشه از امریکایی‌ها امتیاز گرفت به شرط اینکه ایران آماده باشه در این رابطه با جدیت و با خواست حل مشکل وارد عمل بشه. منم دست رهبر جمهوری اسلامیه، اگه رهبری بپذیره بقیه مسائل حل.
درباره وجود زمینه‌های ایجاد اتاق مشترک بازرگانی بین ایران و آمریکا که اسدالله عسکر اولادی مطرح کرده است، هوشنگ امیراحمدی آن را خوشخیالی ارزیابی می‌کند.
امریکا قبل از اینکه مسائل سیاسیش با ایران حل بشه و بخواد هیچ گشایش اقتصادی برای ایران به وجود بیاره، این خوشخیالیه. آقای عسکر اولادی خوشخیالی می‌کنه اگر فکر می‌کنه قبل از حل مشکل سیاسی ایران با امریکا هیچ حرکت اقتصادی بتونه بین دو کشور به وجود بیاره. این نمیشه. یعنی مثلا بحث اتاق بازرگانی بحث بسیار پیشرفته ایه، این حتی یه دونه گردو هم نمیشه بین دو کشور رد بدل که از حالا بخواد اتاق بازرگانی درست کنه. خب این نمیشه، این خوشخیالیه.
در میان 29 نفری که نامه به باراک اوباما را امضا کردند، میتوان به توماس پیکرینگ، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، آنه ماری سلاتر، دستیار ارشد هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، و لاری ویکلسون، رئیس دفتر کالین پاول، وزیر خارجه اسبق آمریکا اشاره کرد. دو تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا هم که توانستند 59 نفر دیگر از اعضای مجلس را با خود همراه سازند، از باراک اوباما خواستند به رغم محدودیت قدرت رئیس جمهوری در ایران از همه ابزارهای دیپلماتیک در قبال رئیس جمهوری جدید ایران بهره گیرد.
فریدون زرنگار گزارش میداد.
میخواستم بگم به مردم مصر و ترکیه بگین بر چی اینقدر میان تو کوچه خیابون هی سر صدا میکنن؟ اگه نمیدونن مردم ایران خوابن، خدای نکرده بیدار میشن. فرشته هستم از تهران.
آقا مردمی که بدبختن با 60 درجه گرمای توی اصلویه دارن زحمت میکشن، همین امروز دو نفر از گرما مرد، چرا باید 6 ماه حقوق نگیرن؟ آقایونه که نشستین تو تهران، اگر بنده خدا نیستین لاقل آزاده باشین، اگر مسلمان نیستین آزاده باشین، به فکر ملت گشنه باشین.
در زمان شاه وقتی شما تو فرودگاه لندن پیاده می شدید، پلیس از شما می پرسید آقا خانم شما چند وقت اینجا می خواهد بمونی؟ یعنی این که ویزا رو همون در فرودگاه شما می گیرد. حال ببین آقای خامنه‌ای، شما چه شرطی با من می کرد که تمام اون کسایی که تو امارات سالهای سال زندگی کردن، بعد چایشون اونجا بزرگ شده، سرمایه گذاری کردن، می گیرن می نزنشون بیرون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما میمونیم. روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در جمع شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق حاضر شد و خواهان کمک اونها برای پیشبرد اهداف دولت جدید شد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این جلسه و بررسی اهمیت اون، نوشین سید حسینی گفتگوی داره با مراد ویسی، مدرس پیشین سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح در ایران و همکار رادیو فردا، و از او درباره برگزار کننده این جلسه پرسیده.
در خیابون وزرای تهران در ضلع شمالی ورودی پارک سایه یک مسجدی هست، مسجد ولیعصر یا معروف به مسجد خوزستانی ها، که اونجا یک جلساتی برگزار میشه تحت عنوان مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت. بانی اصلی این مجمع علی شمخانی وزیر دفاع در دولت محمد خاتمی بوده، که البته بعد از دولت محمد خاتمی، در حالی که ارشد تمامی افسرهای در حال خدمت سپاه بوده، ولی از طرف آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل نیروی مسلح سمت مهمی بعد از وزارت دفاع دیگه بهش واگذار نشد و الان مدیر مرکز مطالعات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح.
چه کسانی در این جلسه حضور داشتن؟
غیر از خود علی شمخانی که میزبان اصلی جلسه بوده، تقریبا بسیاری از فرماندهان اصلی سپاه در دوران جنگ ایران عراق حاضر بودند. یعنی کسایی که در سطح فرماندهی جنگ بودند، مثل سرلشکر محسن رضایی فرمانده کل سپاه، سابق سپاه، سرلشکر غلامعلی رشید که معاون محسن رضایی در دوره جنگ بود، سرلشکر مصطفی ایزدی که فرمانده سابق نیرو زمینی سپاه بود، الان معاون ارشد ستاد کل نیروهای مسلح است، سرتیپ حسین دهقان از نزدیکترین فرمانده‌ها به علی شمخانی که در دوره وزارت دفاع جانشینش بود، الان هم در مرکز مطالعات راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح جانشینش است، آقای محتاج بوده فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه، سرتیپ قربانی بوده که فرمانده سابق لشکر کربلا بوده و همچنین کسی که معروف است به یکی از فاتحین فاف. تقریبا خیلی از اون کسایی که فرماندهان ارشد سابق بودن، البته فرماندهان سمتدار فعلی سپاه نبودن، یعنی سرلشکر جعفری فرمانده سپاه، سرتیپ سلامی جانشینش، سرتیپ نقدی فرمانده بسیجیا، طائب فرمانده اطلاعات سپاه.
خب حضور این افراد و جلسهشون با آقای روحانی چه اهمیتی داره؟
ببینید، حسن روحانی معروف هست که موقعی که در قدرت نبود و در مجمع تشخیص مصلحت بود، وزرای دوره خاتمی و هاشمی رو یک چتری ایجاد کرده بود، به عنوان مشاور اینها رو به کار می‌گرفت و چتری بود که اینها رو حفظ کنه در کنار خودش. گفته میشه که علی شمخانی همین نقش رو برای فرمانده‌های سپاهی داشت که در دوره جنگ فرماندهان ارشدی بودن ولی بعدها یا کنار، به هر دلیلی کنار گذاشته شده بودن، یا در اداره واقعی سپاه توجهی به نظراتشون نمی شد. یعنی کسانی که عمدتاً اعتبار خودشون رو در نیروهای مسلح ایران به خاطر جنگیدن در جنگ ایران و عراق و در صحنه عملیات به دست آورده بودن، نه به خاطر حکم یا دستور آیت الله خامنه یا سمتی از طرف آیت الله خامنه. خب اینها در یک مدتی نبودن و علی شمخانی تقریبا اونها رو تلاش کرده بود حفظ کنه و اکثر اینها در جلسه دیروز واقع روحانی حاضر بودن.
خب در روزهای اخیر خبرهای دیگه‌ای هم از شکل‌گیری یک قطب سیاسی شامل برخی روحانیان در اطراف آقای روحانی منتشر شده. موضوع از چه قرار هست؟
خبر این رو هم غلامعلی رجایی که یکی از همین اطرافیان آقای شمخانی هست و در مجمع تشخیص مصلحت هم از نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی هست منتشر کرده، گفته بین 5 نفر الان یک اجماع سیاسی در حد بالا در ایران شکل گرفته، بین آقای هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محمد خاتمی، ناطق نوری و سید حسن خمینی. خب این اعلام رسمی این از طرف یکی از اعضای دفتر آقای هاشمی رفسنجانی میتونه تبعات سیاسی و خبری داشته باشه، ضمن اینی که حالا با رئیس جمهور شدن یکی از این 5 نفر این قدرت میاد در عرصه حکومتی خودش رو نشون میده. این اجماع 5 نفر، یکیشون رئیس جمهوره، یکی رئیس مجمع تشخیص مصلحت، یکیشون رئیس جمهور سابق، یکی رئیس بازرسی دفتر رهبری و اون یکی هم نوه آیت الله خمینی. این میتونه یک گروه قدرت همسو با هم باشن.
درباره دیدار حسن روحانی رئیس جمهور منتخب با تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه شنیدید. مراد ویسی بود، همکار ما در رادیو فردا و مدرس پیشین سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح در ایران، که نوشین سید حسینی با او گفتگو میکرد. بشنویم یک گزارش سینمایی رو. علی صمدی، کارگردان 41 ساله ایرانی در آلمان، بعد از فیلم‌های بچه‌های گمشده، سلامی علیکم و جنبش سبز، فیلم سینمایی دیگه‌ای ساخته به اسم مامبا. در مورد این فیلم کمدی که به 2 زبان آلمانی و فارسی هست، از شهرام میریان در آلمان می‌شنویم. بیا و پیشم به اون من تو رو خیلی دوست دارم،
من تو رو خیلی دوست دارم، من تو رو خیلی دوست دارم. اینا اینقدر پول دارن؟ خونه‌شون چرا اینجوریه؟
آخه اینا کمونیست بودن، عادت کردن.
راست میگی. ازش مثل زاین دی فلش اکسلنت. آشپزی هم بلد نیست.
او هالو هالو هالو.
پس از فیلم طنزآمیز و موزیکال سلامی علیکم، علی صمدی، سینماگر ایرانی آلمانی، فیلم دیگری را با نام مامبا آماده نمایش کرده. این هنرمند 41 سال دارد، زاده تبریز است و برای آنکه به جبهه‌های جنگ ایران و عراق فرستاده نشود، 13 ساله بود که پدر و مادرش او را راهی آلمان کردند. علی صمدی در رشته سینما و تلویزیون تحصیل کرده، تا کنون چند فیلم مستند و داستانی ساخته، جوایز متعددی از جمله جایزه معتبر فیلم سال آلمان را دریافت کرده و در گفتگو با رادیو فردا درباره چکیده ای از داستان فیلم تازه‌اش مامبا اینطور گفته.
داستان مامبا به این صورت شروع میشه که یک ایرانی الاصل که در اتریش توی یک شرکت بیسکویت سازی کار میکنه، از بدشانسیش چهرش با یک قاتل حرفه‌ای که نامونشانی داره به هم شبیه هستن و این ایرانی متاسفانه با این قاتل حرفه‌ای عوض میفته و سرویس جاسوسی فکر میکنن که این ایرانی که اسمش عبدالله همون قاتلی هستش که دقیقا باش سر و کار دارن و به جای اینکه اون قاتل رو تعقیب کنن، این رو تعقیب میکنن. با این عوض بدل ها داستان شروع میشه و این داستان که در حقیقت مثل فیلم های جیمز باند هم کمدیه و هم جاسوسیه، تماشاچی رو از اتریش که شروع داستان هستش میبره به مراکش، به پاریس، به لندن، به آلمان و داستان با کلی اکشن و در این حال طنزآمیز به پایان میرسه. این داستان فوکوسش بیشتر روی کمدی تا یک قضیه اجتماعی و اسم مستعار این قاتل حرفه‌ای مامبا و این ایرانی که اسمش عبدالله دقیقاً با مامبا اشتباه گرفته میشه و کل زندگیش عوض میشه.
اگه موافق باشین یه نگاهی باز میاندازیم به این فیلم سلامی علیکم. شما
سلامی علیکم در خود آلمان و در کشورهای آلمانی زبان خیلی درخشید، به صورتی که خب هنوز که هنوزه تلویزیون ها نمایش فیلم رو نشون میدن و دیویدیش فروخته میشه. نسبت به فیلم های دیگه واقعا خیلی فیلم موفقی بود.
علی صمدی، سینماگر ایرانی آلمانی، علاوه بر مامبا، فیلم مستند بچه های گمشده درباره کودکان سرباز در شمال اوگاندا، سلامی علیکم فیلم طنزآمیز درباره عاشق شدن یک جوان ایرانی با یک دختر ورزشکار آلمانی و فیلم مستند جنبش سبز پیرامون وقایع و پیامدهای انتخابات بحث‌برانگیز سال 88 در ایران ساخته و بالاخره دو فیلم تازه هم با نام‌های 45 دقیقه تا رام الله و پترسون و فیندوس آماده نمایش دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:30 شب در تهران هست و ما از رادیو فردا همچنان با شما هستیم. سلام می کنیم به شما. این مجله شامگاهی ما هست. نیم ساعت این برنامه زنده شروع شده و مثل همیشه یه ربع دیگه از این برنامه باقی مونده و در این چهارشنبه هم بخش دیگه از برنامه اقتصادی نماگر رو خواهید شنید تا دقایقی دیگه. اول بریم سراغ خبرهای تازه با حسین قویمی.
با درود فراوان، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران میگوید این وزارتخانه منتظر تعیین ترکیب تیم مذاکراتی هسته‌ای با گروه 5+1 از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی روز چهارشنبه گفت گروه 5+1 نیز برای مذاکرات جدید با ایران اعلام آمادگی کرده است. مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 با دبیر شورای عالی امنیت ملی است و رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دبیر این شورا را منصوب می کند. حسن روحانی نیمه مرداد ماه پس از مراسم تنفیذ و تحلیف کار خود را به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران آغاز خواهد کرد. شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان روز چهارشنبه تایید کرد که معاون این گروه در یمن در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا کشته شده است. به گزارش رویترز، ابراهیم الربعیش از مقام‌های القاعده در شبه جزیره عربستان روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی کشته شدن ابو سفیان الازدی را تایید کرد. مقام‌های یمنی در ژانویه گذشته از کشته شدن وی خبر داده بودند، اما این خبر تا به حال از سوی القاعده تایید نشده بود. ابو سفیان که متولد عربستان بود، سال 2007 از زندان آمریکایی گوانتانامو در کوبا آزاد شده بود. یک نوجوان 17 ساله تبعی ترکیه روز سه‌شنبه در یکی از شهرهای مرزی این کشور و در نتیجه تیراندازی از درون خاک سوریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک مقام آگاه در شهرداری جیلان پینار روز چهارشنبه گفت دو تبعی دیگر ترکیه نیز در نتیجه این تیراندازی‌ها زخمی شدند. درگیری بین مخالفان حکومت سوریه و چریک‌های مسلح کرد در شهر مرزی رأس العین روز سه‌شنبه و پس از 6 ماه بار دیگر از سر گرفته شد. در خبر دیگر، افراد مسلح صبح امروز چهارشنبه برادر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان را ترور کرده و به قتل رساندند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، مقتول که احمد ولی نام داشت در ولایت هرات کشته شد. طالبان مسئولیت این قتل را بر عهده گرفته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران فردا پنجشنبه برای دیدار با جلال طالبانی رئیس جمهوری بیمار عراق راهی این کشور می شود. علی سعیدی معاون امور بین الملل رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که این سفر 2 روزه خواهد بود. وی همچنین آخرین رقم مبادلات تجاری ایران و عراق را 13 میلیارد دلار اعلام کرد. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق پس از سکته مغزی و طی دوره درمان در آلمان هم اکنون در شهر سلیمانیه به سر می‌برد. خانم آزاده.
متشکرم حسین قویمی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما موضوع برنامه اقتصادی این هفته این نماگر در رادیو فردا بازارهای نوظهور و نسبت اونها با ایران هست. در مورد همین موضوع در گفتگوی آخر هر ماه در نماگر میشنوید با آرش حسنی. همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در آخرین نماگر تیر ماه 92 که مطابق تمام آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگوی ویژه اختصاص داره با یک اقتصاددان. میهمان این ماه نماگر مدرک دکترای اقتصاد خودش رو از دانشگاه اسکس گرفته. او پس از اون سالها در دانشگاه وست‌مینستر و پورتسموث در بریتانیا اقتصاد تدریس کرده. سیما معتمن این روزها مدیریت مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور را عهده داره و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی خودش پیرامون اقتصاد بین الملل، بازارهای نوظهور و محاسبه ریسک در این بازارها را دنبال میکنه. از خانم معتمن تألیفات متعددی در حوزه گذشته و حال بازارهای نوظهور، محاسبه و مدیریت ریسک در این بازارها و تجربه توسعه مالی در کشورهای آمریکای لاتین به چاپ رسیده. با سیما معتمن صمدیان پیرامون مفهوم بازارهای نوظهور و نسبت این بازارها با ایران گفتگو کردم. با من همراه باشید. خانم معتمن، پیش از اینها در ادبیات موضوع توسعه یافتگی ما با سه تقسیم بندی کشورها روبرو بودیم، به کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه. از چه زمانی مفهوم بازارهای نوظهور در ادبیات موضوع توسعه یافتگی وارد شد و اصولا جایگاه این کشورها در اون تقسیم بندی پیشین، یعنی کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه کجا هست؟
در واقع شروع توجه به این بازارهای نوظهور بیشتر برمیگرده به سالهای اوائل 1980 که کشورهای آمریکای لاتین دچار یک بحران مالی خیلی شدید شده بودند. به همین دلیل در اون مرحله برای اینکه به یک راه حلی برسند، یکی از مهمترین تغییراتی که صورت گرفت در خیلی از این کشورهای آمریکای لاتین این بود که پیشنهاد شد که اینا بسیاری از صنایع ملیشونو بیان خصوصی بکنن. برای اینکه این کار بشه باید بازارهای مالی این کشورهای در حال توسعه باز می‌شدن و بزرگ می‌شدن و اجازه می‌دادن که یک سری سرمایه‌گذارهای خارجی هم بتونن سرمایه‌گذاری بکنن تو این کشورها. این شروع این داستان بود، به طوری که مثلا فرض کنین در آرژانتین، در شیلی، در مکزیک، در برزیل، اینا شروع کردن یک مقدار زیادی از مؤسسات ملیشون رو، از جمله بانک‌های ملیشون رو، برنامه خصوصی سازی رو پیاده کردن. وقتی که این شرکت‌ها خصوصی بشن، مسئله این بودش که خب کی می‌خواد رو اینا سرمایه گذاری کنه، کی می‌خواد اینا رو بخره. اینا باید کنترل ورود و خروج سرمایه به داخل کشور رو برمی‌داشتن. این آزادسازی ورود و خروج سرمایه به کشورها نقش فوق‌العاده مهمی داشت. باز یک مسئله دیگه مهمی که بود این بودش که قیمت ارز یک نواخت بشه. یک نکته دیگه‌ای که مهم بود این که خب اگه سرمایه گذاری میاد اونجا سرمایه گذاری میکنه و قرار سال آینده پولش رو بخواد برداره، یه مقداری نگران نوسان ارز ممکنه باشه. خیلی خیلی مهم بود که اینا یه سری برنامه‌های اقتصادی پیاده بکنن، تورمشون رو به شدت کنترل بکنن، بدهی‌های دولت رو به شدت کنترل بکنن، بیکاری رو سعی کنن تا اونجایی که ممکنه کم کنن و یک ثبات اقتصادی به وجود بیارن که سرمایه گذاری که میاد و میره نگران انقدر نباشه که به خاطر این عدم ثبات داخلی قیمت ارز دائما تغییر بکنه. یه قسمت دیگه هم مربوط به این بودش که یک سری کالاهای مالی متفاوتی مطرح بشه که بتونه ریسک تغییرات ارزی کنترل بکنه. این بازارهای نوظهور یک سری این چیزها رو شروع کردن، مطرح کردن و ارائه دادن توشون.
سالهاست که ایران در رده کشورهای در حال توسعه رده بندی میشه. سالها قبل ایران در این رده با کشورهای مانند برزیل و آرژانتین هم دسته بود، اما امروز در حالی که ایران همچنان در همون دسته کشورهای در حال توسعه قرار داره، هم دسته‌های قدیمش به عنوان بازارهای نوظهور شناخته میشن. کجا و چگونه ما جا موندیم از این قافله کشورهای در حال توسعه‌ای که امروز به عنوان بازارهای نوظهور از آنها یاد میکنیم؟
از مهمترین مسئله در مورد بازارهای نوظهور دسترسی به این بازارها از نظر جامعه جهانی سرمایه‌گذارا باید باشه. ولی اگر این دسترسی و دستیابی به هیچ نوعی بخواد تحت خطر این باشه که ممکنه از امروز تا فردا قانون تغییر بکنه، سرمایه‌گذار نمیاد. یکی دیگه این مسئله هستش که تبادل پول باید راحت و بدون دغدغه صورت بگیره. در مورد ایران متأسفانه تحریم ها یک تأثیر خیلی منفی روی این نوع معاملات گذاشتن. یک نکته دیگه مهم اینه که قیمت ارز بشه روش حساب کرد. همونطور که گفتم باید یه نوع معاملات جانبی را هم به طور وسیع توی بازارهای این کشورها رایج باشه و بازار داشته باشه. مثلا شما بتونید از حالا یک کالایی رو بخرین که قیمتش رو از حالا مثلا مشخص شده باشه توی بازار برای ارائه 3 ماه دیگه. این بازارها رو متاسفانه در ایران به اون صورت فعال به هیچ وجه نداریم. یه قسمت دیگه اینه که به طور کلی به قدری قوانین سرمایه گذاری در ایران متغیر بودن که سرمایه گذار مطمئن نیستش که از امروز تا فردا میتونه اینجا سرمایه گذاری بکنه یا نه.
خانم مطمئن، شما سالهاست که نحوه صورتبندی و مراحل تکامل بازارهای نوظهور رو دنبال کردید و تألیفاتی هم در این حوزه دارید. در تاریخ توسعه اقتصادی این دست از کشورها فراز و نشیب‌هایی رو هم ما مشاهده می‌کنیم. وقتی نمونه ایران رو به عنوان یک نمونه و مطالعه تطبیقی با اون کشورها مطالعه می‌کنید، آیا نشانه‌هایی از خواست یا حرکت اقتصاد ایران به سمت و سویی که بازارهای نوظهور رفتن یا دارن میرن مشاهده می‌کنین؟
بله، بسیاری از این کشورها دچار نوسانات خیلی بزرگی شدن. یکی از نقاط مشترک این نوسانات این بودش که دولت‌های اینا در یک مرحله‌ای سعی کرده بودش که از نزول قیمت ارزشون جلوگیری بکنه و مثلا اجازه بده که ارز تا یه حدی بتونه قوی بشه، ولی اگه می‌خواست از یه حدی پایین‌تر بره اینو جلوشو می‌گرفت. و این در کنار این بودش که خب یک مقدار زیادی سرمایه میومد، ارزای اینا شروع میشد قوی شدن و اینا میگفتن خیلی خب هر چقدر قوی میخواد بشه بشه، این کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم وارداتمون رو به قیمتهای پایینتر وارد بکنیم. ولی این مسئله از طرف دیگه به صادرات این کشورها به شدت ضرر زده بود. ولی در یک مرحله یه دفعه این برمیگرده، یعنی اون سرمایه گذارا یه دفعه نگران میشن که این کشور مثل این که داره زیادی متکی میشه به اینکه پول فقط واردش بشه، در صورتی که فرض کنین بیکاریش رفته بالا، صنایعش داره صدمه میبینه و ممکنه نتونه دولت دیگه این مقدار قیمت ارز رو حفظ بکنه. یه چنین وضعیتی خیلی مشابه این ما عملا توی ایران داشتیم میدیدیم، به طوری که دولت به خاطر درآمد نفتی تونسته بود که قیمت ارز رو در یه حدی نگه بداره و این از نظر ورود کالا خب به نفع وارد کننده بود، ولی صنایع داخل ایران به شدت صدمه دیدن. در مورد ایران البته یک تفاوت عمده این بودش که ایران به خاطر نفت میتونست این مسئله رو تا مدت‌های طولانی تری ادامه بده، ولی تحریم‌ها یه دفعه تمام داستان رو تغییر دادن. به خاطر تحریم‌های خیلی زیاد این مسئله باعث شد که تقاضای داخلی برای ارز بالا بره و دیگه دولت نتونه به اندازه کافی این ارزی رو که قبلا میتونست ارائه بده و در نتیجه قیمت دلار رفت بالا و این یک وضعیت بحرانی برای بازارهای ایران به وجود آورد. در مورد بازارهای ایران این بازارها خیلی تحت تاثیر این هستن که قیمت نفت چقدر، یکی دو اینکه ما یک صادرات خیلی تک محصولی داریم. این مسئله یک مشکلات دیگه ای هم به وجود آورد و اون این که ما چون بازارامون خیلی حالت بازارهای بسته داشت، صادرکننده های ما هیچ تلاشی نکردن برای اینکه کالاهاشون رو از نظر رقابتی کیفیتشون رو بهتر بکنن و بازارهای داخلی ما الان دچار یک بحران مالی و صنعتی هستن.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 انتظار تغییراتی معنادار در حوزه سیاستگذاری های اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگه ای شده. شما چقدر امیدوار هستید که اقتصاد ایران بتونه بعد از این حرکتی را آغاز بکنه که شاید به دسته کشورهای شناخته شده به عنوان بازارهای نوظهور بپیونده یا دست کم تو اون مسیر قرار بگیره؟
از یک جهتی شاید غلط نباشه که یه مقداری آدم امیدوار باشه که آقای روحانی منطقی تر و اهمیت این که ثبات اقتصادی باید داشته باشه و روابط بین المللی باید حفظ بشه بیشتر ممکنه معتقد باشه. اما اینکه ما به چه سرعتی ممکنه جزو جمع بازارهای نوظهور بشیم به نظر من هنوز خیلی فاصله داریم ما از اون، برای اینکه تحریم ها به این سرعت برداشته نمیشن. حتی اگر تحریم ها برداشته بشن این مسئله هستش که برای هر سرمایه گذاری که بخواد تو این کشور ما صورت بگیره چندین کشور رقیب دیگه هست. یکی دیگه این که کالاهایی که ما در ایران داریم متاسفانه از نظر کیفیت خیلی قدرت رقابت در بازارهای بین المللی ندارد و از این جهت من فکر میکنم اینکه ما کی بخوایم جزء جرگه بازارهای نوظهور بشیم شاید 10-15 سال دیگه به این زودی ها نخواهد بود.
سپاسگزارم از خانم سیما مطمئن، اقتصاددان و مدیر مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور در بریتانیا که در این نماگر با من آرش حسن نیا همراه بود. همینطور از شما سپاسگزارم که این گفتگو رو شنیدید. متن و فایل کامل این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.